سلام، نوه صبح با وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. به این برنامه ما روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان به سخنان مشاور امنیت ملی پاکستان واکنش نشان داد و آن را رد کرد. ناصر جنجوعه گفته افرادگرایی در پاکستان حاصل جنگ افغانستان است. بزرگان قومی ولایت اروزگان نظامیان افغان و بین المللی را به خاطر تلفات غیر نظامیان در این ولایت مقصر دانستند. دقایق بعد در مورد اینها به شما بیشتر خواهیم گفت. همچنان بخش از نیمه دومین ساعت به پخش برنامه آزادی و شنوندگان اختصاص یافته. پیش از همه خبرهای مهم را برایتان داریم. نورالله شایان با شماست.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. 24 تن از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی دشترچی کندز کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با صدر اعظم سنگاپور از تروریسم و مواد مخدر به عنوان دو مشکل عمده بین المللی یاد کرده است. و وزیر خزانه آمریکا می گوید دور تازه تحریم ها بالای سوریه وضع خواهد شد. تفصیل اخبار. مقامات از کشته شدن 24 تن از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی دشترچی کندز خبر دادند. سه شهروند تاجیکستان شامل این افرادند. محفوظ الله اکبری سخنگوی قماندانی پلیس زون 808 اسپینزر به خبرنگاران گفت که این تلفات به شورشیان مسلح دیروز در نتیجه حمله تیاری بدون پیلوت نیروهای بین المللی وارد شده است.
در جمع کشته شدگان اسدالله مظلوم، ولسوالی نامنهاد طالبانی، ولسوالی امام صاحب و عبدالحنان یک تن از قماندانان مشهوری مخالفین مسلح با اتباعی تاجیکستانی کشته شدند که این اتباعی تاجیکستانی وظایف ماینسازی و تدریس ماین را به مخالفین مسلح به عهده داشته.
به اساس گزارش ها شمسالدین معاون والی نامنهاد طالبان برای ولایت کندز و شاولی یک قماندان مخالفین مسلح در ولسوالی خان‌آباد نیز در جمع کشته شده اند. آقای اکبری افزود که در این حمله به افراد ملکی آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا حال در مورد کشته شدن افراد این گروه چیزی نگفتند. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با صدر اعظم سنگاپور از تروریسم و مواد مخدر به عنوان دو مشکل عمده بین المللی یاد کرده است. محمد اشرف غنی به روز جمعه با لی سین لونگ در قصر آستانای سنگاپور دیدار کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی در این ملاقات روی مبارزه جدی و مشترک جهت امنیت، ثبات و پیشرفت منطقه تاکید کرد. صدر اعظم سنگاپور گفته است که کشورش آماده است تا افغانستان را در زمینه‌های مختلف همکاری کند. مقامات دو کشور در حضور رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم سنگاپور یادداشت تفاهم‌نامه همکاری‌های تکنیکی را امضا کردند. گفته نشده است که افغانستان و سنگاپور روی چه نوع همکاری‌های تکنیکی توافق کردند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان با تیم برتر 11 نفری جهان در مسابقه یک روزه اشتراک کند. این مسابقه با کلاب ماری لیوبون در ماه جولای در استادیوم ورزشی لوردز انگلستان راه‌اندازی می شود. از این بازی دیروز خبر داده شد. محمد عزیز غروال مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی در این مورد گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان قرار است تاریخ 11 جولای سال روان میلادی در برابر تیم برتر جهان که در ساختارش بهترین بازیکنان از کره‌های مختلف است و کاپیتان تیم برندن مکالم است که یک بازیکن ورزیده تیم ملی نیوزیلند است، مسابقه خواهد داشت.
افغانستان در این اواخر در بخش کرکت شاهد پیشرفت‌های زیاده بوده است. محمد نبی و راشد خان آرمان دو بازیکن تیم ملی افغانستان برای اولین بار در بدل پول در لیگ برتر هند یا IPL بازی می‌کنند. کرکت بورد افغانستان انتظار دارد که لا پایان سال جاری میلادی عضویت کامل شورای بین المللی کرکت را به دست آورد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خزانه آمریکا میگوید در ادامه حمله های هوایی آمریکا بالای سوریه برای مجازات دمشق به خاطر کشتن غیر نظامیان با سلاح های کیمیاوی دور تازه تحریم ها بالای سوریه وضع خواهد شد. استیفن منوشین دیروز گفت به عنوان بخش از تلاش های جاری ایشان برای متوقف ساختن این گونه فعالیت ها تحریم های اضافی را به سوریه اعلام خواهند کرد. او افزود این تحریم ها بسیار مهم است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است هدف حمله تاریخ 7 اپریل توسط آمریکا بر یک پایگاه هوایی سوریه مجازات این کشور به خاطر استفاده از اسلحه کیمیاوی علیه غیر نظامیان است. آمریکا رژیم سوریه را به خاطر حمله کیمیاوی مقصر دانسته که در آن اوایل روز سه‌شنبه 86 تن در شهرک خان شیخون کشته شدند. پلیس سویدن میگوید که پس از حمله مشکوک تروریستی در شهر استک هولم یک تن در نزدیک میدان هوایی بین المللی این شهر بازداشت شده است. در این حمله 4 نفر کشته شده و 15 تن دیگر زخم برداشتند. یک تن دیروز با موتر باربریش برخی از افراد را در یک فروشگاه مزدحم در پایتخت سویدن زیر گرفت. مقام ها نگفتند که فرد بازداشت شده راننده همان موتر باربری است یا نه. پلیس دیروز گفت یک نفر را که توجه آنها را به خود جلب کرده بود پس از این حمله بازداشت کرد. استیفان لافین صدر اعظم سویدن پس از این رویداد به خبرنگاران گفت
سویدن مورد حمله قرار گرفته است. معلوم می شود که این یک حمله تروریستی بوده است. حکومت آگاهی حاصل کرده است و ما به طور دوامدار معلومات جمع آوری می کنیم. حکومت تمام تلاش را برای حمایت از مقامات که اکنون سرگرم کارند به خرج می دهد. از مردم عام می خواهیم که مواظب باشند و به اطلاعات پلیس گوش بدهند.
پیش از این روزنامه سویدنی افتون بلادت گزارش داده بود که یک نفر که سطحی زخمی شده بود بازداشت شده و مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که پس از ملاقات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در روابط با این کشور پیشرفت فوق‌العاده حاصل شده است. آقای ترامپ پیش از این از چین به شدت انتقاد کرده بود. رئیس جمهور ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد ملاقاتش با همتای چینی‌اش در حضور هیئت‌های دو کشور گفت
فکر می‌کنم در روابط ما با چین پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته‌ایم. نماینده‌های ما با نمایندگان آنها یک به یک صحبت کردند. پیشرفت‌های واقعی صورت گرفته است که زمینه را به پیشرفت‌های بیشتر دیگر فراهم می‌کند. فکر می‌کنم که انکشاف روابط از سوی من و رئیس جمهور شی جین پینگ بسیار عالی بود.
در همین حال رئیس جمهور چین در نشست مشترک خبری با دونالد ترامپ در امریکا به طور مبهم سخن گفت اما از برخی نکات مثبت هم یاد کرد. شی جین پینگ گفت که در میانشان درک عمیق و اعتماد و روابط مقدماتی کاری و دوستی ایجاد شده است. پایان خبرها.
نه و هشت دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه ادعای یک مقام پاکستانی اگر اسلام آباد در حمایت از کابل در برابر اتحاد جماهیر شوروی وقت قرار نمی گرفت افغانستان امروز در نقشه جهان وجود نمی داشت. واکنش حکومت افغانستان را داریم.
جهاد در افغانستان جهادی بر حق مردم افغانستان بود. پاکستان هم نجات داد و پاکستان است که در جریان جهاد بیشترین منفعت برد.
صدر اعظم جرمنی از تشدید روند اخراج افغانان از این کشور دفاع کرد که درخواستهای پناهندگیشان رد شده. بزرگان قومی ولایت اروزگان نظامیان افغان و بین المللی را به خاطر تلفات غیر نظامیان در این ولایت مقصر می دانند.
اول چپای او اولا دیدیم سلو پلار می و پبول کرم برکی.
در حمله اول پدر سال خورده ایم را کشتند. بعد 5 برادرم را بردند که همه در کندهار حبس می باشند.
دیدار اعضای تیم‌های محو پولیو در افغانستان و پاکستان برای ایجاد هماهنگی در مبارزه علیه پولیو.
اگر به واقعاتی سالهای گذشته ما نظر کنیم تمام واقعاتی بودن که توسط افرادی که بین افغانستان و پاکستان گروه مرور می کنند و سبب این واقعات شده.
برنامه آزادی و شنوندگان را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. بپردازیم به واکنش حکومت افغانستان به سخنان مشاور امنیت ملی پاکستان. ناصر جنجوه گفته افرادگرایی در پاکستان حاصل جنگ افغانستان است. اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان این ادعای جنجوه را بی اساس خواند. آقای فیصل اضافه کرد که تروریستان و شورشیان مسلح هنوز هم از سوی پاکستان حمایت می شوند و در این کشور پناهگاه های امن دارند. ستار فروغ گزارش می دهد.
سخنان مشاور امنیت ملی پاکستان در مورد افغانستان واکنش تند حکومت این کشور را به همراه شده است. دگر جنرال ناصر جنجوه تندروی را در پاکستان حاصل جنگ افغانستان خوانده است. اما معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان می گوید پاکستان حامی تروریسم در منطقه بوده و پناهگاه های تروریستان و شورشیان مسلح در قلمرو این کشور موجودند. جاوید فیصل به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
تروریسمی که امروز افغانستان و منطقه را تهدید میکنه در پاکستان تولد شده. پاکستان همه تروریسم بوده و چندین سال است که برای افغانستان و منطقه از تروریسم حمایت میکنه. هنوزم کسایی که در افغانستان جنگ میکنن و کسایی که منطقه را و جهاد را نرم ساخته از پاکستان حمایت میشوند و در پاکستان پناهگاه ها ایشان وجود دارند.
برخی از رسانه های پاکستانی از ناصر جنجوه نقل کردند که بروز جمعه گفته است این تصور نادرست است که پاکستان در افغانستان با رفتار و کردار دوگانه نقش بازی می کند. مشاور امنیتی ملی پاکستان که در یک اجلاس تجارتی در اسلام آباد صحبت می کرد افزوده است اگر پاکستان در برابر اتحاد جماهیر شوروی وقت قرار نمی گرفت امروز افغانستان در نقشه جهان وجود نمی داشت. پاسخ حکومت افغانستان در این مورد چیست؟ معاون سخنگوی ریاست اجرایی این گونه جواب داد.
جهاد در افغانستان جهادی بر حق مردم افغانستان بود، نه تنها که در برابر اتحاد شوروی ویجا مقابله کردن و افغانستان از چنگال شوروی نجات دادن، پاکستان هم نجات داد و پاکستان است که در جریان جهاد بیشترین منفعت برد.
پیش از این خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان به روز پنجشنبه گفت وضعیت در خصوص بهبود یافتن روابط پاکستان و افغانستان جدی است. او در صحبت با یک شبکه خصوصی خبری ادعا کرد که به خاطر نفوذ هند در افغانستان روابط پاکستان و افغانستان متشنج است. برخی از تحلیلگران به این باورند که هدف از این سخنان مقامهای پاکستانی کاهش فشارها بالای این کشور است. زکریا پوپل تحلیلگر افغان مقیم هلند به رادیو آزادی گفت
در روزهای اخیر ماهای اخیر بالای پاکستان فشار سیاسی از طرف افغانستان و هم از طرف ایالات متحده آمریکا و کنگرس آمریکا و سنای آمریکا بسیار زیاد شده و می خاطر که فشارهای خود کم بسازه و از هن و مخشوش بسازه چنین و نمود می سازه که مشکلات پاکستان از دست افغانستان است. تمام دنیا همین مسئله را می فهمه که حامی واقعی تروریسم در جهان پاکستان است.
مشاور امنیت ملی پاکستان گفته است اگر پاکستان در همسویی با طالبان قرار دارد پس چرا طالبان در برابر این کشور می جنگند؟ مقام های افغان به این باورند که اسلام آباد صرف علیه طالبان پاکستانی مبارزه کرده و بر ضد اعضای شبکه حقانی و دیگر گروه های تندرو و دهشت افغان اقدام جدی نکرده است. حکومت افغانستان میگوید که با دهشت افغانان و شورشیان مسلح باید بدون تفکیک مبارزه شود.
ستار فروغ گزارش میداد. شنیدید که حکومت افغانستان ادعای مشاور امنیت ملی پاکستان را بی اساس خوانده است. ناصر جنجوه گفته که افرادگرایی در پاکستان حاصل جنگ افغانستان است. واکنش حکومت افغانستان را شنیدید، اما نظر شما در این مورد چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
9:15 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را برایتان خواهیم داشت. حالا بیایید در باره شکایت بزرگان قومی ولایت اروزگان بشنویم. آنان هم از نیروهای افغان شکایت دارند و هم از نظامیان بین المللی. این بزرگان قومی می گویند که در جریان عملیات هوایی و شبانه نظامیان با باشندگان محل تلفات رسیده. جزئیات گزارشی را که خبرنگار ما از محل فرستاده از سید سمی عباس بشنوید.
سران قومی اروزگان اظهار می‌دارند که دولت آنها را از محل بود و باش شبانه محروم ساخته و آنها از زندگی به سیر آمدند. ده‌ها تن از سران قومی از ترینکوت و ولسوالی‌های اروزگان به همین منظور جلسه را برگزار کردند تا در مورد حملات شبانه اخیر در این مناطق صحبت کنند. به گفته آنها در نتیجه حملات شبانه قوای خارجی و حملات هوایی قوای افغان و همچنان حملات توپچی مردم ملکی آسیب جدی دیده و تلفات دادند. آنها از دولت می‌خواهند که به زندگی مردم ملکی توجه جدی نماید. یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
اول چپای اول دیدیم سلوپلار می و پول کرم ورتی.
در حمله اول پدر سال خورده ای مرا کشتند، بعد پنج برادرم را بردند که همه در کندهار حبس می باشند. بار دوم آمدند، در دفعه دوم شش نفر شهید داده. اگر در خانه بینشینیم حبس می کنند، اگر به کوب برویم می کشند. اولادهایم لتو کوب می شوند و آزار اذیت می بینند. چرا با ما اینطور ظلم می شود؟ این در حال است که مسئولین می گویند از هفته گذشته تا به حال در جریان حملات حکومت 20 فرد ملکی که نصف آنها زنان و اطفال بودند کشته شدند. مقامات امنیتی اروزگان از صحبت در این مورد خودداری میکنند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دولت وزیری قبول میکند که در این ولایت به افراد ملکی تلفات رخ داده و دلیل این است که طالبان از خانه های مردم به حیث سنگر استفاده میکنند. وزیری اظهار داشت: پالیسی وزارت دفاع این است که به هیچ صورت به مردم ملکی تلفات وارد نشود. هدف ما این است که برای مردم ملکی زندگی خوب ایجاد کنیم، نه آسیب رساندن به آنها. با وصف همه اینها، کارشناسان امور نظامی میگویند قوای امنیتی باید در معلومات استخباراتی خود دقیق باشند تا از تلفات ملکی جلوگیری نمایند. عتیق الله عمرخیل کارشناس امور نظامی به رادیو آزادی گفت: اصل اول این است که کشف و استخبارات آنها به اندازه دقیق باشد که دشمن در کدام خانه است، در کدام کوچه است، چند نفر است، از کدام اسلحه استفاده می کند. اگر این معلومات در دست آنها نباشد، بدون شک در چنین جنگ تلفات ملکی رخ می دهد. با گفته آقای عمرخیل، اگر دولت می خواهد در این منطقه پیشرفت نماید، باید از مردم ملکی حفاظت کند و دلهای آنها را به دست آورد. نظر به خبرها، در چند ماه گذشته در نتیجه حملات قوای هوایی و توپچی افغان و انفجار ماین‌های تعبیه شده، صدها نفر در اروزگان کشته و زخمی شدند.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدر اعظم جرمنی از تشدید روند اخراج افغانهایی که درخواستهای پناهندگیشان در جرمنی رد شده دفاع کرد. آنگلا مرکل بروز جمعه گفت کشورهای دیگر اروپایی نیز در پاسخ به ورود تعداد زیادی از مهاجرین به اروپا روش مشابهی را در پیش گرفتند. ستار فروغ جزئیات گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد پیشکش می کند.
بیش از 1 میلیون مهاجر طی 2 سال گذشته وارد جرمنی شدند. صدر اعظم جرمنی که در ابتدا پالیسی دروازه های باز برای پناهجویان را در پیش گرفته بود، در ماه‌های اخیر لحن تند اختیار نموده است. آنگلا مرکل در جریان یک مراسم در برلین به افرادی که با پناهجویان کمک میکنند گفت تمام کشورهای اروپایی آنعیده از افغانها را که اجازه اقامت در این کشورها را به دست نیاورده اند دوباره به افغانستان میفرستند. مرکل همچنان گفت که از حدود 55% افغانها درخواستهای پناهندگیشان در جرمنی پذیرفته شده، در حالی که از 45% دیگر نشده است. و افزود حکومت افغانستان گفته بود تمام آنهایی که به جرمنی می آیند در حقیقت افغانهایی نیستند که با خطر زیاد و یا فقر بیشتر روبرو اند. صدر اعظم محافظه‌کار جرمنی گفت نباید چنین نشان داده شود که جرمنی فکر میکند 29 میلیون افغان در وضعیت غیر قابل تحمل زندگی میکنند و نمیتوانند در افغانستان به زندگی ادامه بدهند. خانم مرکل اضافه کرد که هنوز نیز حدود 14 هزار مهاجر هر ماه وارد جرمنی میشوند. صدر اعظم جرمنی تلاش میکند که در انتخابات پارلمانی این کشور برنده شود و برای چهارمین بار در قدرت باقی ماند. این انتخابات که قرار است در 24 سپتامبر برگزار شود، انتظار می رود که حزب بدیل برای آلمان با موقف ضد مهاجرت برنده کرسی های پارلمان شود. جرمنی در ماه دسامبر اخراج گروهی افغانها را از آن کشور آغاز کرد. رویترز می نویسد که یک سوم افغانهایی که در پرواز اول به افغانستان فرستاده شدند مرتکب جرم شده بودند. به اساس معلومات اداره فدرال در امور مهاجرین و پناهجویان در جرمنی، افغانها در سال 2016 پس از شهروندان سوریه بزرگترین گروهی از پناهجویان را در جرمنی تشکیل می دادند. برخی از ایالت‌های جرمنی با اشاره به نگرانی‌ها در خصوص وضعیت امنیتی افغانستان از اخراج افغان‌ها از جرمنی حمایت نکردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می‌گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و حالا از همکارم سید سمی عباس میشنیم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان حکومت افغانستان بسیار مردم را مایوس ساخته ولی بعضی ها هنوز هم امیدواری را از دست ندادند. به نوشته روزنامه، اگر می خواهید یک نقطه روشن را در افق سیاسی تاریک افغانستان پیدا کنید، باید به دامنه های شهر کابل بروید و با گذشتن سرک های نیمه قیر به تعمیر نیمه تمام داخل شوید و از زینه های آن بالا شده و به اتاق بروید که یک مرد دریشی پوش چوکی و میز کار خود را جابجا می کند. این مرد نادر نادری، رئیس نوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می باشد. نادری 42 ساله که یک فعال سابق حقوق بشر بود، به روزنامه گفته است اگر در کار خود که اصلاحات در ادارات افغانستان می باشد موفق شود، می تواند تا حد اعتماد مردم را به دموکراسی نو بنیاد افغانستان جلب نماید. و اگر ناکام شود، در حقیقت تصوراتی را که نسل جوان افغانستان دارد به باد فنا خواهد داد. در حال حاضر به نوشته روزنامه تعیین وی به این کار یک رهرو باریک در جاده طولانی و تاریک افغانستان می باشد که بسیار مردم افغانستان ترس دارند مبادا در این راه پرنشیب و فراز امید رسیدن به سرمنزل مقصود را از دست بدهند. روزنامه در مورد مشکلات اقتصادی، نظامی، سیاسی و فساد اداری افغانستان با تفصیل صحبت نموده و می نویسد این همه در یک زمان است که با رسیدن فصل نو جنگی بسیار مردم می خواهند افغانستان را ترک کنند و حتی مقامات حکومتی خانواده های خود را به کشورهای خارج می فرستند. نشریه اینترنتی نشنال انترست بلاگ در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان برای بیرون شدن از بنبست در افغانستان امریکا باید عوامل آن را در پاکستان از بین ببرد. به نوشته نشریه 20 سازمان در افغانستان و پاکستان وجود دارند که در لیست گروه های تروریستی در امریکا درج می باشند که از این جمله 7 گروه اساسی آن در پاکستان مرکزیت دارند و تا زمانی که این گروه ها از پناهگاه های امن در پاکستان مستفید باشند ثبات و آرامی افغانستان تحت تهدید قرار خواهد داشت. نشریه می افزاید جنرال آمریکایی جوزف ووتل در ماه مارس به کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا گفته بود بزرگترین تهدید به قوای ائتلاف در افغانستان شبکه حقانی می باشد. و اظهار داشت طالبان و شبکه حقانی بزرگترین تهدید امنیتی به افغانستان می باشند و رهبران مهم این دو گروه در پاکستان آزادانه کار می کنند، هیچ فشاری بر آنها وجود ندارد و حمایت هم می شوند. نشریه از قول جنرال جان نیکلسن نوشته است که به کمیته امور نظامی مجلس سنا گفته است رای اصلی رسیدن به پیروزی در افغانستان از بین بردن مراکز و پناهگاه‌های افراط‌گرایان خارج از سرحدات افغانستان می باشد. نشریه می نویسد 15 سال است که جنگ در افغانستان دوام دارد و برای رسیدن به پیروزی در این جنگ باید منابع جنگی و ظرفیت رهبری دشمن در خارج از این کشور از بین برده شود.
اعضای تیم‌های محو پولیو در افغانستان و پاکستان برای ایجاد هماهنگی در مبارزه علیه پولیو با هم دیدار کردند. این دیدار بر روز پنجشنبه صورت گرفت. هماهنگی میان دو طرف در جهت مبارزه علیه پولیو یک نیاز پنداشته می شود. اما چرا؟ این سوال را صفی‌الله استنگزی از میوند احمدزی، مسئول برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان پرسیده.
افغانستان و پاکستان دو کشوری است که در این منطقه که پولیو هنوز هم در دو کشور باقی مانده. و اگر به واقعاتی سال گذشته و سال گذشته ما نظر کنیم، تمام واقعاتی بودند که توسط افرادی که بین افغانستان و پاکستان گروه مرور می کند و سبب همین واقعات شده. ما هماهنگی جدی بین دو کشور در راستا ضرورت داریم. روز پنجشنبه در بین تیم های محو پولیو افغانستان و پاکستان بحث صورت گرفت. موضوعاتی که هنوز هم چالش است بین این دو کشور در مرزهایی که بوده نامی هستند، مشکلاتی که داری جنس نفری و بحث صورت گرفت و پلان های را گرفتن که چی رقم همین مشکلات در وقت بسیار کم حل نمید.
بله دکتر صاحب، در کدام مناطق افغانستان پولیو خطرش بیشتر مردم را تهدید میکنه، به خصوص اطفال را، و آیا کدام واقعی را هم در سال 2017 به ثبت رسانیدین تا حالا؟
ساحات جنوبی کشور، خصوصا هلمند و کندهار و همچنان ساحات جنوب شرق کشور که خوست قفقاز و شرق کشور ننګرهار و کنر، خصوصا این ولایت هستن فوق‌العاده خطر پولیو بیشتر داره. در سال 2017 ما 3 واقعه پولیو را ثبت کردیم، یکش از ولایت کندهار، یکشم از ولایت هلمند و سیومشم از ولایت کندوز که تمام این واقعات در ساحات ثبت شده که از لحاظ امنیتی مشکلات جدی دارد. واقعی که از ولایت کندوز ثبت گردیده است یک واقعی است که از ساحی است که بیشتر از یک سال در اوجه ما نتانستیم کمپاین ها را تطبیق کنیم به اثر نامنی. اما خوشبختانه در یه آخر در هفته گذشته ما تانستیم که بعد از یک سال و دو ماه داخل امول اصوابی های نامنی کندوز شویم و اطفال در اوجه واکسین کنیم.
به خاطر تطبیق کمپاین پولیو چقدر امکانات دارین؟ آیا امکاناتتان درست هست؟ امکانات مالی و تکنیکی و همچنان حکومت افغانستان و جامعه جهانی به خاطر محو پولیو در افغانستان و منطقه چقدر مصمم هست؟
حکومت افغانستان محو پولیو را بسیار جدی گرفته و از خود رهبری رئیس جمهوری کشور محو پولیو را از رئیس جمهوری رهبری میکنه. همچنان ما کمک های را از سایر وزارتخانه های کشور و همچنان از والیان و ولسوالان که در تمام کشور هستند با محو پولیو بسیار همکاری خوب دارند و همچنان از جامعه بین المللی خوشبختانه در سالهای گذشته هیچ وقت پروگرام محو پولیو با مشکلات تمویل مالی مواجه نشده و انشاءالله در سال این سال و در سالهای آینده هم انشاءالله با مشکلاتی مالی مواجه نمیشه.
در مورد کمپاین امسال اگر لطف کنین بر ما معلومات بدین، کمپاینتان به پایان رسید، آیا کمپاین بعدی هم شروع میشه به زودی یا چطور؟
امسال انشالله دام کمپاین پولیو صورت میگیره که 4 کمپاین سرتاسری است که به تمام کشور تطبیق میکرده و 6 کمپاین است که فقط در ساحات پرخطر پولیو که جنوب، جنوب شرق، شرق و فرا و همچنان ولایت کندوز است.
میوند احمدزی مسئول برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بله و همه روزه از 7 شام تا 7 صبح روی همین موجا شما می توانید شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. بخش از نیمه دومین ساعت و پخش برنامه آزادی و شنوندگان اختصاص یافته است. حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 صبح وقت افغانستان شد. نورالله شایان با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مقامات از کشته شدن 24 تن از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی دشترچی کندز خبر دادند. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با صدر اعظم سنگاپور از تروریسم و مواد مخدر به عنوان دو مشکل عمده بین المللی یاد کرده است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان با تیم برتر 11 نفره جهان در مسابقه یک روزه اشتراک کند. وزیر خزانه آمریکا میگوید در ادامه حمله های هوایی آمریکا بالای سوریه برای مجازات دمشق به خاطر کشتن غیر نظامیان با سلاح های کیمیاوی دور تازه تحریم ها بالای سوریه وضع خواهد شد. پلیس سویدن میگوید که پس از حمله مشکوک تروریستی در شهر استاکهلم یک تن در نزدیک میدان هوایی بین المللی این شهر بازداشت شده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که پس از ملاقات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در رابط با این کشور پیشرفت فوق العاده حاصل شده است.
تشکر از نورالله شایان. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر پیام هایی را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما ارسال کردید با دیگر مخاطبان ما حتما در میان خواهیم گذاشت. اما حالا در جریان هستید که طرح استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر چندین سال است که عملی نشده. حالا گفته می شود که اتهام های فساد اداری یکی از دلایل تأخیر در تطبیق این پروژه است. مقیم نایب گزارش می دهد.
شین هیتینگ رئیس عمومی شرکت دولتی گروه متئورولوژی یا MCC در سال 2007 میلادی قرارداد استخراج معدن مس را در منطقه عینک لوگر افغانستان امضا کرد. معدن مس عینک در زیر شهرک باستانی دیوار بودا با پیشینه 5000 ساله موقعیت دارد و تصمیم چین برای استخراج این معدن مورد انتقاد باستانشناسان و عده دیگر قرار گرفته است. چین برای صنعت فلزکاری خود یکی از علاقمندان بزرگ مس در جهان است. کار روی این پروژه از سال 2007 میلادی به این سو به خاطر نگرانی های امنیتی به تعویق افتاده و کار استخراج این معدن آغاز نشده است. ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی پس از سال 2001 میلادی برای تامین امنیت افغانستان در برابر شورشیان تندرو مبارزه می کنند. بر اساس یک فیلم مستند به نام مس عینک را نجات دهید، استخراج این معدن شهرک باستانی زیر آن را تخریب و از بین میبرد. اما شرکت دولتی گروه متئورولوژی چین و حکومت افغانستان مدعی‌اند که آنها به خاطر استخراج بیش از 100 میلیارد دلار مس به پیش خواهند رفت. شبکه تلویزیونی CNBC قادر نشد تا از طریق ایمیل و یا تلفن با این شرکت چینایی تماس بگیرد و سفارت چین نیز در دسترس نبود. برند آفمن کارگردان فیلم مس عینک که مخالف آغاز کار در این معدن است میگوید اخراج شین از حزب کمونیست چین به گفته وی یک تحول بزرگ به شمار میرود. او میگوید این نشان میدهد که حکومت چین تایید می کند که فساد اداری در سطح بالا نقش را در داخل شرکت دولتی متئورولوژی این کشور بازی کرده است. ولی ماهیت اتهام فساد اداری بالای آقای شین تا هنوز روشن نیست. برند آفمن می گوید اخراج شین از حزب کمونیست انتقادهای را در مورد قرارداد استخراج معدن مس عینک لوگر در داخل افغانستان نیز موجب شده است. این منتقد استخراج معدن عینک ابراز امیدواری می کند که اتهامات فساد اداری به معنای پایان استخراج معدن باشد. اما وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید اگر استخراج مس از این معدن صورت گیرد، این یک منبع خوب عایداتی برای حکومت افغانستان بوده و زمینه برای اشتغال نیز فراهم میگردد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. زواک نوشته که پاکستان مکان تروریست هاست و این کشور تروریستان را به افغانستان می فرستد. عبدالحنان می نویسد که حمله کیمیایی سوریه و حمله راکتی امریکا هر دو نادرست است. عبدالمتین نوشته که حکومت باید هرچه زودتر با طالبان آشتی کند. عزیزی می نویسد که پاکستان تروریستان را پرورش می دهد و محمدی نوشته که وضعیت امنیتی لغمان زیاد خراب است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا برنامه آزادی و شنوندگان را برایتان داریم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه های هم داریم با محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون رئیس عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، و محترم آقای کبیر اکمل، رئیس نشرات وزارت معارف. محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون رئیس عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، ما در دو سه روز گذشته یک دو سه پیام داریم، این پیام ها رو یکی پی دیگه بشنوین و باز در مورد تبصره تان میگیریم.
آقای ظریف نظر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در اسم ملا محمد هست از ولسوالی دی صلاح ولایت بغلان. سه چهار روز میشود که برفباری است، بسیار خطرناک برف. به این سرزمین شیشه تقریبا بیش از چه قدر مال مردم با هرچ که هست، یعنی سه ولسوالی یک تا درخت با کس نمانده، همه گی میوه و میواجات سرزمین رفته. از شما خواهش میشود که صدای بنده را چند نفر نشر کنید که طریق دولت و یا که مؤسسه که دنج درستی داره بیان ببینن از زی که به مردم بیچاره و غریب چقدر ضرر شده.
سلام علیکم محمد ظریف نظر، میرانه که ولایت تخار و ولسوالی چایا باز شده را چه مدتی 6 روز میشود که برفباری است، بارندگی است، ما حال مردم با قتل رسید. برادر یک با ولگا یک مسئولینی یک نفری دولتی با این مردم رسیدگی بکنه. با خدا مال حال مردم با قتل رسید. یک علف دارم، نه که دارم، نه حال دارم. برادر از شما تقاضا میکنم صدای بنده را با گوش مسئولین برسونین. اوضاع شاده را ولسوالی چایاب مال حال مردم با زندگی با قتل رسید. خدا حافظ.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، یارم رسیم از ولایت بدخشان ولسوالی اون بتم رسیدم. برادر مشکلی ما عزیز که این مدت دم و مشه رای ما بند است، کسی با ما محرم سوالشی نمیکن، نه وکیل، نه رئیس جمهور، نه کسی. خواهش میکنم سزای بنده را به گوش مسئولین میرسانید.
محترم آقای سیاس، شنیدین شکایت ها را سیب؟
ما سزای سه هموطنمون شنیدم که یکی از ولایت بغلان بود، یکی از تخار و یکی از بدخشان. واقعا در این مدت دو سه روز در بعضی ولایات ریزش برف هم بوده که اگرچه سنگین نبوده، ما وقتی فصل و میوه است شاید خسارات را وارد کرده باشد، اما هنوز وقت است که ما سرش تبصره بکنیم که آیا این درخت ها میوهش از بین رفته یا نرفته. ما مراجعه بسیار خوبی را داریم در سطح ولایات، یعنی فعلا در ولایت بغلان مواد غذایی و غیر غذایی بسیار کافی وجود دارد در سطح ولایت تخار همچنان و در بدخشان. ما آمادگی بسیار خوبی را داریم در صورتی که اینا متضرر شده باشن همراهشان انشاءالله همکاری خوب صورت خود گرفت.
سیاه صاحبی خو گزارش هست که ما داریم از شنونده ما در دیگه مناطق افغانستان فعلا وضعیت چطور است از نقطه نظر بارندگی ها و سیلاب ها و این مسائل سیب؟
در بسیاری ولایات بارندگی ها بود اما بلطف پروردگار بسیار بارندگی های خوب و موقع بودک خساراتش بسیار زیاد نیست. در بعضی مناطق همی موضوع سردی واقعا تاثیر منفی کرده و خصوص بالای میوه‌جات درختار از یک مقدار امکان داره که آسیب رسانده باشه. در مجموع اگرچه ما این مسائل از طریق وزارت زراعت دنبال میکنیم چون مسائل باغداری و زمین مربوط وزارت محترم زراعت میشه اما ما هماهنگیش داریم تلاش داریم که این موضوع را قبل از اینکه اینا بگوین ما شریک ساختیم در یک جلسه با وزارت محترم زراعت. آمادگی خوبی در نظر دارن که حتی علفای حیوانی هم به بعضی ولایاتی که بسیار آسیب دیده روان بکنن و مواد غذایی در صورتی که اینا آسیب دیده باشن در سردی ها.
خب محترم آقای محمد اسلم سیاس معاون رئیس عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث بسیار جا تشکر سیب. ما خو وظیفه خود انجام دادیم صدای مردم رساندیم مالا دیگه نوبت شما سیب.
شما دائم واقعا پل ارتباطی بودن بین دولت و مردم. بسیار زیاد تشکر آقای نظر لطف کردیم.
محترم آقای کبیر اکمل رئیس نشرات وزارت معارف ما یک دو پیام جدا کردیم از پیام ها. این پیام ها را برتان میشنوانم باز رویش تبصره میکنیم. با اجازتون پیام اول سیب.
سلام علیکم. اسم شکرا از ولایت تخار از ولسوالی ساق خریه کلوان. ما میخواییم که مکتبای ما و درس نید ما در مکتب میریم درس نمیخوانیم و دیگه استادای ما برای ما درس نمیتا سن به دوازده هم یزده هم غیر قانون فکر میکنن و استادا درس نمیدن. استادا به طرف مکتب نید مدیر صاحب و مثال معلم صاحب به طرف مکتب قریه کلوان هیچ نمیره و هیچ درس کشش نیست و ما مشکل زیاد داریم از طرف مکتبا. ما دیگه مشکل ما همین است که ما کورس سواد آموزی در گرگان داشتیم زن خواهی به سواد میخواند و دیالی فعلا نیست در کورس ها سکوت کرد با همراه ما کمک کرده و با وزارت شکایت برسند.
بله محترم آقای اکمل شنیدین شکایت شاگردار سیب؟
بله متاسفانه در آغاز سال بعضی از مکاتب کارشکنی هایی میکنند که ما هم مثلا اما نوع نظارت خود و سطح نظارت خود جدی می سازیم. متاسفانه در آغاز سال بعضی از غفلت هایی میشه که شاگردان میان دوستادا نمی باشن با آن که ما سال تعلیمی را از 15 اوت به خاطر همی شروع میکنیم که لااول حمل تمامی آمادگی ها گرفته شد ولی به هر صورت این مکتب پرسان خود کردیم. در کل برای تمامی ریاست ها هدایت داده شده که هیچ نوع غیرحاضری استادان و شاگردان قابل پذیرش نیست و با هر عاملش برخورد قانونی خواهد شد و در رابطه با کورس های سواد آموزی اینا میتونن به ریاست معرفشان مراجعه بکنن. ما بسیار خوش میشیم که قریه منطقه فامیلی به ما مراجعه بکنه و خواهان کورس سواد آموزی شود. ما در حال توسعه دامنه کورس های سواد آموزی هستیم و به هر پیشنهاد لبیک میدیم.
اکمل سه به ما این جالب بود که بعض استادا میگن که به غیر قانونی است درس دادن به صنفای 11 و 12 بر دختر خانم ها. اینو من نفهمیدم یعنی چی معنا یعنی است؟
نفهم کی چنین چیزی را گفته درس دادن. ما متاسفانه در تمامی افغانستان خصوصا در مناطق دوردست با کمبود جدی استادای زن روبرو هستیم. اگر کسای این دلیل میگیره که ما خانم نیستیم و برای دخترها درس نمیتیم این دلیلی بی جا هست. ما یک مکتوب را پار سال فرستادیم که در نقاطی که معلمین زن پیدا میشه اونجا اداره مکتب و تدریس مکتب دخترها از طرف خانم ها صورت بگیره ولی در جاهایی که ما هیچ استاد زن نداریم باز ما از استادای مرد استفاده میکنیم و تحت امو شرایط خاص تعلیمی ما بنان چنین حرفی در نظام معارف وجود نداره. ما یک سیستم باز برای پسران و دختران به شکل مساویش داریم ولی تحت قوانین و اصول پسندیده افغانی و اسلامی ما که در تمام نقاط افغانستان مد نظر گرفته میشه.
خب به هر حال اکمل صاحب این موضوع به تعقیب میارزه. امیدوار هستیم که موضوع را تعقیب کنین. پیام دوم برتان میشنوانم سه. پیام دوم برتان میشنوانم.
دادی آزادی همین یونیفرم مکتب یک تعداد دخترکای بیچاره که لباس شخصی میره طرف مکتب و در بازار که میری میگه از لباس های سیاه میگه نه سیاه بیادر نه دو رنگ دیگه میگه تال را دولت زیر بر ما که بر ما کدام چیزی نداده. امیر شما امراه مسئولین وزارت تعلیم تربیه امیر صحبت کنین لطفا کمی تفلا
بدون سرنوشت به کالای شخصی خود میره به کالای رنگه و غیر ذلک.
رئیس و آقای اکمل شنیدین؟
ما هیچ نوع تغییری در یونیفرم نآوردیم، هیچ اعلانی هم از طرف ما نشده که یونیفرم تغییر کرده و هیچ تشویشی را مردم ما نداشته باشه که ما فی سابق و نازم یونیفرم سیاه با چادر سفید استفاده میکنن و او جریان داره تابع کنن.
خب امیدوار هستیم که ای جوابای شما را شنیده باشن. محترم آقای کبیر اکمل رئیس نشرات وزارت ما را بسیار زیاد تشکر از توجهتان از مصاحبتان.
تشکر از شما همجور باشه.
بنده امیرعلی ساکن دستنگ قلبتوی تخت، مدت 4 سال است که فلت شدم. رفتم ولسوالی ورس، هیچ کمک نکرد. رفتم بامیان، هم کمکم نکرد. بر این که تعیین شورای محلم به دست داشتم و پسرانم و دخترها همه از مکتب نامحروم شد و پسر بزرگم به نام کریم را دادم در کارگری و کاری سنگین کرده و کمرش معیوب شده و نه خودم رفتم دکتر و دکتر پسرم از دست قرضداری در خانه هم هیچ چیزی ندارم و یک مقدار زمینی که داشتم به گرو رفت و خودم مریض همیشه خوابیده. پسر بزرگم سند 14 از کمر معیوب. امید دارم که به دادم برسید. امید دارم.
بنده از ولایت بدخشان ولسوالی ارگاه قریه شتک همراه شما با تماس هستم و نام خدای و افشان نمیکنم. پای نظر صاحب، اینجا ما در ولسوالی ارگاه 3 تا کلینیک وجود دارم. 3 تا کلینیک است، یکشم در شهر در ولسوالی ارگو است، یکشم در ارگو بالایش است، یکشم در ارگو پایین در قریه ما است. در این کلینیک بسیار هیچ کلینیک مثل کلینیک واری سهولت ندارد. در این کلینیک بسیار سهولت های ایجاد شده است و دکترهایی دارد و مردمشان جور نمی. از یک طرف از یک طرف اردکی ها هستند. در این کلینیک جنجال دارد و از وزارت هم از ولایت هم آیت آمده، از وزارت آیت نیامده. در اینجا این کلینیک از غریب برای خاطر غریب جور شده گیستن. اینا سر کلینیک جنجال داره، مردم در بدر هستن، خاک بسر هست. اگر دای باره دای جا توجه دیده نشوه، اینا میگه که طرفی امو اربکی های کسایی که هستن آش اینا جمع شده، میگه که کلینیک ما بند میکنیم، هر رقم دکتر بیای ما سرکده میزنیم. اگر این دکتر ها این بچه خودش دکتر است، این بچهش دکتر است، یک بچه دیگهش دواخانه داره در پیش کلینیک، این فساد نیستن. از یک طرف او آجاش میگه که نه از قریه ها بیاید دکتر، نه از بیگانه بیاید، میگه نه از اولایت باش، نه از دیگه اولایت ها. اینا میگه که فقط مقصدشان همین است که کلینیک بند شود بر روی غریب ها، به خاطر غریب و کسی که در اینجا مراجعه میکنه و با جان غریب در بدر میشه، غریب خاک بسر میشه، غریب اینا چی غم داره.
این جانب حفظ الله نوری هستم از ولایت تخار، ولسوالی فرخار و قریه شوری می باشم. پیامی دارم به وزارت محترم صحت عامه افغانستان. من در 1 کیلومتری شفاخانه مرکز شهر فرخار قرار دارم. روز 2 شنبه ساعت 4 بجه بعد از ظهر به تاریخ 14/1/96 یک زن از فامیل بنده جهت مریضی ولادت به شفاخانه شهر فرخار رفته بود. یک زن قابله در شفاخانه نوکری بود. قابله از توانش بود که مریض را تحویل شود و مریض را رانمایی کرد به شفاخانه مرکز شهر طالقان. با موتری کرایه مریضدار مریض خود را به شفاخانه شهر طالقان انتقال داد. در حالی که 2 آمبولانس خدمتی در شفاخانه فرخار موجود است، پس این آمبولانس ها در کدام وقت به درد مردم می خورد؟ همان قسمی که شهیدای داخل قبر معاش می خورند و معیوبینی که در خانه ها نشستن معاش می خورند، دکترهای شفاخانه فرخار هم به مثل شهیدا و معیوبین معاش خور هستند. دکترهای شفاخانه فرخار از سیروم رد کردن و پیچکاری کردن و پاسمان کردن بالاتر دیگر چیزی را نمی فهمند. چند زن از نبود دکتر نسایی و ولادی جان دادند. یکی از آن زنها از قریه قفانگری فرخار بود. پس از نبود دکتر نسایی و ولادی، شفاخانه فرخار این مشکل را دارد.
شنوندگان محترم، بعضی از پیام ها در امور صحی را نشر نمودیم و امیدوار هستیم که در آینده با مسئولین وزارت صحت عامه نیز در مورد صحبت هم انجام دهیم. به هر حال همچنان لحظه قبل اگر شنیده باشین برنامه ولایت به ولایت داشتیم و روز جمعه موضوع بحث ما ولایت پروان بود و با والی صاحب محترم آن ولا صحبتای انجام دادیم. اما بعد از پیام یکی از شنوندهای محترم ما به عنوان عکس العمل در تلفن اتومات رادیو آزادی یک پیام ثبت نمودند و از ما جدی جدی خواهش نمودند که آن را نشر نماییم تا به گوش مسئولین امور برسد. به هر حال ما هم خواهش این شنونده ما را به جا می آوریم و پیام را خدمتتان تقدیم می نماییم و قضاوت را هم به شما می گذاریم.
بله، سلام علیکم. بله، سلام خدمت شما زید قائد ظریف نظر و خدمت والی صاحب پروان و رئیس صاحب شورای ولایتی. لطفا پیام ما را امروز بخش نمایید، به خاطر که جناب والی صاحب صحبت های میکنن که امروز از نگاه بازسازی ولایت پروان به صفر قرار داده. صفر مردم سمت شمال رای ولایت پروان که تیر میشه بیخی بر ما ننگ است. شهر و شهرکار ما را ببینین، شهر چهارکار ببینن، مثل یک بازاری که در دیگه ولایت ها قرار دارن، مرکز ولایت یک موضوع و موضوع امنیت. امروز اگر ما متوجه شویم 95% مردم پروان با وجودی که بیز بگرام در پروان موقعیت دارد بیکار است و بیروزگار است، باز اینها میگن که ما بازسازی میکنیم، ما کار برای مردم تعیین میکنیم، فقط واسطه بازی. هر کسی که وکیل شورای ولایتی شناخ، وکیل پارلمان شناخ، در یک بحث تعیین بحث میشد. لطف نموده پیام ما را نشر کنه تا که و گوش والی صاحب برسد.
وزرای خارجه کشورا در جمع شدن بر علیه داعش، بجای از این فراتر وسیتر باید که بر علیه تمام تروریست ها اقدام شود و همه کشورا توجهشان بالای تمام تروریست هایی که در جهان باید که سهم فعال داشته باشند. نه اینکه بر علیه داعش کفایت کننده نیست. بسیار کشورا هست که در روی داعش نیست و دیگر تروریست ها در اونجا وجود دارن که اوضای منطقه را، اوضای کشورها را مختل می سازن. باید که بر علیه تمام تروریست ها همین گردهمایی و همین مبارزه صورت بگیرد و این بهتر می شود و به نفع تمام کشورها و نفع امنیت همه کشورها و ثبات در منطقه ضرورت است.
بدون تبصره
رادیو آزادی، ما از خدمت شما هزار تشکر میکنم. من محمد رسول عزیزی از اولسالی تیبره ولایت خورگم میزنم. همه پیشتر ایتو اعلانی شد شما بابت استفاده و رشوت که این آدم های کلان و وزیرها، آدم هایی که از تعدابش از طریق دولت آقای کرزی گذاشته شده به نام مجاهد و مجاهدین، اینا با تن صاحب شدن، اینا تحت بگرد قانونی قرار بگیرن، آیا سودی داره یا نداره؟ این قدر سودی داره؟ حالا شما ایتو فکر کنه که امی وزیر که خودش بگیره، آیا والی یا کاتبی که به دفتر کار میکنه اون نمیگیره؟ بخید این مملکت چور در آمده، مطلق چور است. یعنی بازم حرفای دیگری هم پیدا کردین که مکتبای خیالی که نمفهم از کرای خیالی از برای خدا دار اسلام است. امیر شما لطفا به این جلوگیری کنین که این بسیار تأثیری عمدهی داره. نمی گب ملت بیخیه میتون ناامید و ناگوار کردن. اون گپی هست که دای فرار را هم ببینید که قدر فرار کرده. خداوند شما را توفیق بده که از میده مردم بازخواستی بشه و اینا بندی شوند. اینا همی پیدا کردی از اینا همی تعمیر ها و بلند منزل هایی که اینا دارن، اینا را کل گیره. هر کس میبینه مردی که کراچی نداشتی امروز 30 تا موتر داره، 10 تا بلند منزل، اینا را بیافته از کجا پیدا کرده؟ من الله توفیق.
بدون تبصره.
سلام علیکم رادیو آزادی، خوشنمای افغانستان. من میخواهم چند سوال به شما بگم. از ولایت بادغیس و لسبلی بالا مرغاب به تماس شدم. اما انسال سال خوب هستی را در پیش داریم، انشاءالله سال نو را بر نظر داریم. امروز در ذات خداوند است که خداوند افغانستان را قرار یک اتفاق کنه. خداوند خواستم که افغانستان را یک دست یک برا کنه.
بسیار بسیار زیاد گفته شدن، بسیار جمعت دیدن، بسیار قبول خونه و شده. خداوند امینا را از افغانستان دور کنه. خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
ستاره در هوا میشمارم